بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این تبرا در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروزمون راجع به اقسام بیماری از روایات ما استفاده میشه. بیماری اقسامی دارد، اقسام متعددی دارد. حالا یه مقداری از این اقسام در اینجا ذکر شده، اقسام دیگری ممکنه در لابلای بحثای آینده خواهد آمد. البته این اقسام و این تقسیمات به اعتبارهای متفاوت و متعدد. یکی از این اقسام تقسیم بیماری به دو قسم. یک قسم بیماری هایی که نفع دارد، بیماری هایی که منفعت دارد، بیماری های خوب. یک قسم بیماری هایی که نفع ندارد، ضرر دارد. پس بیماری دو گونه است: یه بیماری که نفع دارد برای انسان، یک گونه هم بیماری که برای انسان نفع ندارد، ضرر دارد. این تقسیم اول. تقسیم دوم، تقسیم بیماری بر اساس توابع چهارگانه است. تمام بیماری هایی که بشر مبتلا می شود اینها به 3 قسم تقسیم می شود. یک قسم منشأش خون است، غلبه خون. یک قسم منشأش غلبه مره است. یک قسم هم منشأش غلبه بلغم است. سه قسم است. شاید بتونیم بگیم یک سوم بیماری ها منشأش غلبه دم است، یک سوم بیماری ها منشأش غلبه مره است، یک سوم بیماری ها هم منشأش غلبه بلغم هست. حالا ممکنه جور دیگه بگیم. علتش و دلیلش این روایت معروف و مشهور که از پیامبر نقل شده می فرمایند الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه. بیماری سه تاست، بیماری سه قسم است و سه تاست. الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه. بیماری سه قسم است و سه نوع است. یک قسم اما الداء فالدم والمرتو والبلغم. بیماری سه قسم است و سه تا در حقیقت سه نوع بیماری داریم. یکی دم یعنی منشأش دم است، یکی مره یعنی منشأش صفرا و سودا است، یکی هم بلغم یعنی منشأش بلغم است. بعد می فرماید و دواء الدم الحجامه، درمان دم و خون حجامت است. و دواء المرتی المشی یعنی استفاده از ملین، و دواء البلغمی الحمام اتاق گرم. این تقسیم دوم بود. بیماری ها بر اساس طبایع چارگانه تقسیم می شود که یک قسمت منشأش دم است و یک قسمت هم منشأش مره است و یک قسمت هم منشأش بلغم ای خرد. تقسیم سوم تقسیم بیماری به دو قسم، بیماری که درمان دارد و بیماری که درمان ندارد. البته آیا این تقسیم درست هست یا درست نیست، ما دا بیماری که درمان نداشته باشد داریم یا نداریم، این بعدا بحث خواهد شد. تقسیم سوم تقسیم بیماری به اعتبار اشخاص، بیماری کودکان و بیماری بزرگ سالان. بیماری ها دو قسم است. یک سری بیماری ها بیماری های بزرگ سالان، یکی هم کودکان است. بله، دلیلش هم این روایت که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سؤال شده است. آیا حضرت عیسی، الان مضمون این روایت، آیا حضرت عیسی مبتلا می شد مانند آدمی زادها، مانند بقیه مردم؟ آیا مبتلا می شد، بیمار می شد مثل بقیه مردم؟ آیا مبتلا می شد یا مبتلا نمی شد؟ سوال شد. البته این سوال هم وجهش اینه، به خاطر اینکه حضرت عیسی مرده ها را زنده می کرد، سخت‌ترین بیماری ها را درمان می کرد، که آیا مثلا این شخصی که این قدرت را داره و این توانایی را داره خودش بیمار می شد یا نمی شد؟ امام می فرماید که بله بیمار می شد. چی جور بیمار می شد؟ نعم ولقد کان یصیبه وجع الکبار فی صغره. بیماریش هم عجیب بود، وقتی کودک بود مبتلا می شد به بیماری های بزرگ سالان. و یصیبه وجع الصغار فی کبره، وقتی هم بزرگ شد مبتلا می شد به بیماری کودکان. برعکس. بعد می فرماید که وکان اذا بله و یصیبه المرض مبتلا به بیماری می شد. و کان اذا مسه وجع الخاصره، هر وقت به بیماری پهلو درد مبتلا می شد، که بیماری بزرگ سالان، فی صغره در کودکی مبتلا به بیماری پهلو درد میشد که بیماری بزرگسالان در کودکی مبتلا میشد. و هو من علل الكبار، از بیماری بزرگسالان. قال لامه، به مادرش میفرمود ابغی لی عسلا و شانیزا و زیتا، این ستا را تهیه کن، عسل و سیاه دانه و روغن زیتون. فتعجنی به، اینا را خمیر درست کن. ثم ایتینی به، بعد برای من بیار. فاتت هو به، این کار را هم کرد، این دارو را تهیه کرد و آورد خدمت حضرت عیسی. فکریها هو، قبول نمی کنه. مادرش زحمت میکشید، دارو را تهیه میکرد، حضرت عیسی دارو را قبول نمی کنه. فتقولو، و او میفرمود لما تکراهه و قد طلبته، خودت این دارو را خواستی، خودت این دارو را سفارش کردی، چرا بدت میاد از این دارو؟ بعد ناچار میشد و میفرمود هاتیه، حالا بیارش، کار نداره. نعته به علم نبوه، با علم پیامبری این دارو را سفارش کردم. و کرهته لجزع الصبا، بدم میاد به خاطر اینکه من کودکم، هنوز همه کودکان از دارو بدشون میاد، من هم هنوز کودکم. با علم پیامبری این دارو را معرفی کردم، ولی به خاطر کودکیم از اون بدم میاد. و یشم و دوات و میشربه و بعد ذلك، دارو را بو میکرد بعد میخورد. ببینید حالا این نکته های جنبی هم داره این روایت. معلوم میشه بو کردن دارو قبل از مصرفش کار خوبی است، کار مطلوبی است، حالا یا در درمان موثره یا در خوردن دارو موثره، یعنی دیگه بدش نمیاد به اون صورت، کمتر بدش میاد. پس از این روایت استفاده میشه که بیماری ها دو قسم است، یک قسم بیماری کودکان است و یک قسم بیماری بزرگسالان است. این تقسیم چهارم هست. تقسیم پنجم، تقسیم بیماری ها به بیماری های خبیث بدخیم، به بیماری های بدخیم و خبیث، و بیماری هایی است که بدخیم نیست. یک خانومی به امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرض کرد یبن رسول الله داون قد ظهر بی من الادواء الخبیثه، بیماری بر من عارض شد و بروز کرد در بدنم از بیماری های بدخیم خبیث. التي كانت تصيب الانبیاء والاولیاء، که انبیاء و اولیاء به این بیماری ها مبتلا می شدند. امام هم این حرف این و گفته این خانم را تأیید کرد که یه سری بیماری ها بیماری های بدخیم و خبیث هست، وجود دارد. روایت دیگری باز از امام صادق می فرمایند ما من شیئن انفع لداء الخبیث من طین الحریر، نیست درمانی برای بیماری بدخیم، بیماری خبیث و بیماری بدخیم دارویی نیست بهتر از گل حریر. البته این روایت حریر اینجا داره، ولی به نظر میرسه یه اشکالی، یه اشتباهی در نقل شده. گل حائر، یعنی گل امام حسین، تربت امام حسین صلوات الله و سلام علیه، نیست درمانی برای داء الخبیث. حالا اگر این داء الخبیث معنا کنیم به بیماری بدخیم، یعنی مثل بانند بیماری سرطان، بهترین درمانش تربت امام حسین، از این روایت استفاده بشه. البته به احتمال زیاد بیماری خبیث در این روایت مراد بیماری پوستی، مانند جزام و پیسی، اینا بدشون بیاد به خاطر اینکه چهره انسان را دگرگون میکند و زشت میکند. خب این تقسیم پنجم بود. تقسیم ششم، تقسیم بیماری ها به دو قسم است، بیماری هایی که منشأش درون انسان و بیماری هایی که از بیرون وارد میشه. بیماری ها دو قسم است، یک قسمی که از داخل انسان منشأ مثلا ژنتیکی داره، منشأش تبایع چهارگانه است، یک سری هم بیماری ها از بیرون وارد بدن میشوند. در روایتی است که از امام صادق میفرماید کل داء من التخمه، البته این علتش سیری مفرد قرار میده، هر بیماری از بخاطر سیری است. این که میفرماید المعده تو بیت و دا، خانه بیماری است. این روایت هم همین معنا را میرسوند، میفرماید که هر بیماری به علت سیری است، الا الحمى به جز تب، فانها ترد ورودن، این از خارج وارد میشه، همون میکروبیه، میکروبی که وارد بدن میشود انسان مبتلا به تب میشه. در یه روایت دیگر میفرماید کل دائم من الجوف، به جای تخمه سیری و سیری مفرد میفرماید هر بیماری از درون است، از داخل انسان. اینجا دیگه گفتیم معناش این است که یا منشأ ژن است، بیماری ژنتیکی است که بعدا انشاءالله خواهد اومد بحثش مفصلا، یا منشأش مثلا تبایع چهارگانه، هرچی هست از درون انسان، از جوف الا الحمى بجز تب، که از انها ترد و ورودن، از بیرون وارد بدن می شود، عامل بیرونی دارد. پس ما این بیماری ها را دو قسم می کنیم، یک قسمی است که یکی از عوارضش تب است، اون بیماری که یکی از عوارضش تب است از بیرون وارد می شه. این یک بیماری و دو بیماری نیست، 70 تا از روایات استفاده می شه، 70 بیماری یکی از عوارضش تب است، 70 نوع بیماری که یکی از عوارضش تب است، و بقیه بیماری ها از داخل و از درون. تب از عوارضش نیست، همراه با تب نیست. ما 70 نوع بیماری که همراه با تب، ولی بقیه بیماری ها همراه با تب نمی باشد. علی حال این روایت را این معنا را می رسوند. بله، روایت سومی هم داریم، ما من دائن الا و هو سارعون الالجسد، نیست بیماری مگر این است که خود این بیماری شتاب دارد به سوی بدن، ینتظر متى یعمر به فیأخذه، منتظر میماند کی امر شود که تا انسان را بگیرد و مبتلا کند، الا الحمى بجز تب، فانها ترد ورودن، بجز تب که از بیرون وارد میشه. خب بیشتر بیماری ها امروزه هم ثابت شده منشأ ژنتیکی داره، انسان ژن داره، الان 600 هزار بیشتر ژن داره، این هر ژنی مال یه بیماری است. این در حال عادی اثری نداره مگر اینکه جهش پیدا کنه، از حالت عادی خارج بشه، حالا بحثش انشاءالله خواهد آمد، جهش پیدا کنه و از حال عادی خارج بشه. اگر از حال عادی خارج شد سبب بیماری می شود، باید جهش پیدا کنه تا سبب بیماری و عوارض بیماری ظاهر بشه. اگر جهش پیدا نکند عوارض بیماری ظاهر نمی شود. کل دائن یا ما من دائن الا و هو سارعون الالجسد، البته این روایت احتمال تحریفی درش هست، سارعون الالجسد، این یه ممکنه یه تغییری دگرگونی در او وجود آمده، ولی مضمونش این است که از بقیه روایت استفاده میشه که این در داخل بدن هست و آماده است انسان را بیمار کند، منتظر میماند تا امر خداوند تبارک و تعالی صادر بشه و انسان را درگیر کند و بیمار کند. بجز تب فانه یرد ورودن، مگر تب که از بیرون وارد، الا الحمى فانها ترد ورودن. این تقسیم ششم بود، تقسیم هفتم تقسیم بیماری ها به بیماری های زشت و بیماری هایی که زشت نیست. ما دو جور بیماری داریم، بیماری زشت هست و بیماری که زشت نیست. بیماری های زشت که همیشه انبیا و اولیا از اونها به خداوند تبارک و تعالی پناه می بردن. یا روایات ما دال است بر این است که کسی که به این بیماری ها مبتلا بشه مؤمن نیست، مؤمن به این بیماری ها مبتلا نمیشه. بحثش البته خواهد آمد. بیماری های شائنه ما بهش میگیم زشت. شائنه، شین یعنی چی؟ یعنی چهره انسان بد میکنه، ظاهر انسان را بد میکنه. یه سری بیماری ها چهره انسان و ظاهر انسان را بد میکنه، مانند مثلا جوزام، مانند پیسی، مانند بهک و امثال این هاست، گری و جرب و امثال پیستوریوزی، چهره انسان را خراب میکنه، چهره انسان را بد نشون میدهد، مانند دیوانگی، دیوانگی چهره انسان خراب میکند، حرکاتش خراب میکند. یا مثلا بیماری های مشابه مانند خبل که سی پی بهش میگن، حرکت انسان را مختل میکنه، دست و پاهاش هماهنگ حرکت، یک چیزی مثلا چی مطلوبی مرغوبی نیست، چهره زشتی از انسان نشون میده. اینا ما این سری بیماری ها بهش میگیم بیماری های شائنه، شین است، چهره انسان را خراب میکنن. یه سری هم از بیماری ها بیماری هایی که غیر شائن، شائن نیست. هشتمین تقسیم، تقسیم بیماری ها به اعتبار علل، عللی و اسبابی است که غیر مستقیم، غیر مستقیم. اسباب دو جور، مستقیم و غیر مستقیم. به اعتبار علل غیر مستقیم هم بیماری ها تقسیم میشه. این مثلا منشأش گناه هست، این منشأش چشم هست، این منشأش ابتلاس و انصفایی میخوان. علل مستقیم. یه بعد نهمین تقسیم هم تقسیمش به اعتبار علل مستقیم بیماریست. علل مستقیم یعنی اینا بدون توسط چیزی انسان را درگیر میکند و بیمار میکند. اینا هم بعدا خواهد آمد مفصلا. اینجا یه تقسیم دهمی هم هست اشاره نشده. بعضی بیماری ها از روایات بهش تحفه اطلاق شده، یعنی معرفی شده، یه تحفه، یه چیزی با ارزش و تحفه است. میگه هر گاه در روایت میفرماید هر گاه بر خود انسان مثلا انسان مؤمنی بشه و خوب نظر الله اله، خداوند به او یه نگاهی مندازه، انسانی مؤمن شده، متقی شده، خالص شده، انسان یه نگاه، خداوند تبارک و تعالی به او یه نگاهی مندازه. وقتی یه نگاهی به او انداخت، اتحفه او به احد التحف الثلاث، یکی از تحفه های سگانه برای او فورا میفرسته، یا تب، یا سردرد، یا ورم و ملتحمه. اینها جزء بیماری هایی که تحفه معرفی روایت ما تحفه معرفی شده. یا درباره تب امام سجاد صلوات الله و سلام علیه می فرماید نعم البلاء الحما، تب بهترین بیماری است، تعطی کل قسط من البدن قسطه من البلاء، هر کل عضو من البدن قسطه من البلاء، هر عضوی از بدن یه سهمی از بیماری بهش میده. بیماری مثلا یک بیماری می فقط سر را درگیر میکنه، یک چشم را درگیر، گوش را درگیر، ولی تب اینجوری است تمام بدن را درگیر میکند. بهترین بیماری امام سجاد می فرم نعمل داء الحما، بهترین، یعطی کل عضو قصه من البلا. پس ما تقسیمات متعددی در این باره داریم. البته این تقسیماتی بهش اشاره شده، تقسیماتی هم الان مفصلا بحثش خواهیم کرد. یکی بیماری هایی که مفید هست و نفع دارد و بیماری هایی که نفع ندارد، این تقسیم بحث خواهیم کرد. بحث تقسیم دیگر بیماری هایی است که درمان دارد و بیماری هایی که درمان ندارد، این بحث خواهیم کرد. بیماری های شائنه و غیر شائنه بحث خواهیم کرد. تقسیم به اعتبار علل و اسباب غیر مستقیم این را بحث خواهیم کرد، تقسیم به اعتبار علل و اسباب مستقیم و بلا فاصله بدون توسط چیزی است، این هم بحث خواهیم کرد. اما بیماری هایی است که نفع دارد برای انسان، این بیماری ها در روایات ما می فرماید این بیماری ها نباید درمان کرد چون نفع دارد، بلکه درمانش برای انسان ضرر دارد. سبب اگر درمان کنی سبب می شود که انسان به بیماری سختری مبتلا می شود. یه سری بیماری ها معرفی می کنه روایات که این بیماری ها بیماری های مفید. اولین بیماری که روایات ما معرفی می کنه و روایاتش متعدد و زیاد و اصرار دارند ائمه، سرماخوردگی است. سرماخوردگی در روایات ما تعریف شده و فرماید درمان نکنید زیرا جلو بیماری جزام میگیرد، بلکه جلو کل بیماری های ژنتیکی میگیرد، منشأ ژنتیکی دارد میگیرد. سرماخوردگی بیماری نیست، سرماخوردگی درمان است، پیشگیری است. روایتش متعدده. روایت اولش از پیامبر میفرماید لا تکره الزکام، از سرماخوردگی بدتون نیاد، فانه امان من الجذام، ایمنی از بیماری جذام است. اگر درمان کنید بله اگر سرماخوردگی را درمان کنید چه بسا مبتلا به جذام میشوید. البته عرض کردم اختصاص به جذام نداره، بلکه کل بیماری های ژنتیکی است. روایت دیگری است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید کان رسول الله صلی الله علیه و آله لا یتداوا من الزکام و یقول، پیامبر از بیماری سرماخوردگی خود را درمان نمی کرد. پیامبر بیماری سرماخوردگی را درمان نمی کرد و می فرمود ما من احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر اینکه ژن جذام داشته باشد. عرق یعنی ژن. ما من احد، نیست کسی مگر اینکه ژن، عرق یعنی ژن، ژن جذام دارد. بحثاً بعدا ان شاء الله اینا را ثابت خواهیم کرد. عرق یعنی ژن، بیماری های ژنتیکی. بحث مفصلی درباره بیماری های ژنتیکی خواهیم داشت. ما من احد، نیست کسی. ببین ژن در همه بشر وجود داره، میکروب در همه بشر وجود نداره. در بدن اینها مثلا میکروب، فرض کنید میکروب تب وجود داره، میکروب این بیماری وجود داره، ولی میکروب اون بیماری وجود، میکروب سل داره، میکروب اون بیماری نداره، میکروب دیگری نداره، ولی ژن در همه بشر وجود داره. به همین جهت پیامبر میفرماید ما من احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر اینکه ژن جذام داشته باشد. فاذا اصابه الزکام قمعه، اگر مبتلا به سرماخوردگی شود این سرکوب میکند ژن جذام را، سرکوب میکند. عرض کردم ژن در حال عادی مشکل نداره، وقتی جهش پیدا کرد، وقتی حرکت کرد، وقتی از حال عادی خارج شد بیمار میکنه انسان را. حرکت میکنه، وقتی حرکت کرد میاد ویروس سرماخوردگی میاد این ژن را سرکوب میکنه، تو سرش میزنه، آرامش میکنه، سر جای خودش مینشاند. قمعه در لغت یعنی ذلله را خار کرد، از اون حالت غیر عادی و هیجانی و جهشی را پایین میاره، ذلیل میکنه. ذلله و اختبأ فرقا، از ترسش هم سر جای خودش میماند و مخفی میشود. این تعبیرات ظریف راجع به علم ژنتیک ان شاء الله بعدا خواهیم خوند. علم ژنتیک در روایت ما خیلی دقیق بحث شده. اینها این کلمات حالا انشاءالله بعدا خواهیم بود، هر کلمه یه معنایی داره. نتیجه این است که ژن جزام در انسان وجود داره از قبل، ممکنه هیجان پیدا کنه از حال عادی خارج بشه، جهش امروزه بهش میگن جهش پیدا میکنه، ویروس سرماخوردگی میاد و را سرکوب میکنه. بله خب از روایت دیگر همین معنا هم استفاده میشود. روایت دیگر باز از پیامبر میفرماید ما من احد من ولد آدم الا و فیه ارقان، نیست کسی از فرزندان آدم مگر این است که دو تا جن داشته باشه. ارقان فی رأسه یهیج جذام، جنی که در سر جذام را تهیج میکند، سبب ابتلا به جذام میشود، سبب پیدایش جذام میشود. و عرقون فی بدنهی و هیج البرس، یه جینی که در بدنش سبب به وجود آمدن پیسی. فیده هاج العرق الذی فی الرأس، هر وقت این جینی که در سر هست هیجان یعنی جهش پیدا کرد، حرکت کرد، صلات الله عز و جل علیه الزکام، خداوند تبارک و تعالی زکام را بر اون جن مسلط میکند، حتی یسیل ما فیه من الداء، تا این که اون موادی که در داخل این جن سبب هیجان این جن و جهش این جن شده خارج کند و او را از هیجان بندازد و از جهش بندازد. پس بنامیش منش اینه، این خود بیماری سرماخوردگی یا سببش و عاملش که ویروس است وارد این جن می شود و موادی از داخل اون خارج می کند. امروزه هم هر درمان ژنتیکی که انجام میشه به وسیله ویروس انجام میدن، تنها چیزی که میتونه وارد جن بشه ویروس است. هیچ دارویی، هیچ موادی و هیچ چیزی وارد جن انسان نمی شود به جز ویروس. ویروسی است که میتونه وارد بشه و موادی که داخل جن را خارج میکند و او را تعدیل میکند و به حالت عادی برمیگرداند. ببین چه قشنگ فرموده پیامبر ما که این سرماخوردگی که بیماری ویروسی است میاد این جن جزام را سرکوب میکند، سر جای خودش را مینشاند، وارد او میشود و موادی از او، بیماری از او خارج میکند. خیلی خوب، بله معید این مطلب علی مراد البته سببه سرماخوردگی، نه خود سرماخوردگی، سببش که همون ویروس است، معیدش این روایتی که و از زکام و فضول فر رأس، سرماخوردگی فضولی هم مواد زائدی است که در سر هست. خیلی خوب، پس خود زکام نیست، سببش این، سبب این مواد زائد چیه؟ اون ویروس هست. خیلی خوب، البته این روایت مقید میکنه به سر، روایات دیگر ما مقید به سر نمی کند، بلکه این بیماری، این ژن جذام در تمام بدن وجود دارد. البته عرض کردم که این اختصاص به جذام ندارد، بلکه تمامی بیماری های ژنتیکی که و از داخل بدن شامل می شود. دلیلش این روایت دیگر می فرماد الزکام جند من جنود الله، زکام یعنی سرماخوردگی، سربازی است از سربازان خداست. از زکام جند من جنود الله عز و جل، یبعثه علی الداء فیزیلها، او را میفرسته به سوی بیماری تا اون بیماری را برطرف میکند. یبعثه، خداوند تبارک و تعالی این سرباز و این سرباز که زکام و سرماخوردگی میفرسته تا بیماری را از انسان بزداید و برطرف کند. خب علی حال خب این روایت دیگه اختصاص به جزام نداره، میفرماید دا جنس بیماری را برطرف میکند، اختصاص به یک بیماری ندارد. الدا جنس دا، الفلام البته الفلام جنس اگر بگیریم این معنی را میرسوند، مگر اینکه این الفلام الفلام اهل بگیریم. اگر الفلام الفلام جنس بگیریم یعنی کل بیماری ها را. حالا ما میگیم کل بیماری های ژنتیکی از کلمه عرقی که در روایت قبلی ذکر شده، کلمه جن، کل بیماری های ژنتیکی. ببین یه روایت میگه جن جزا، جن جزا، جن، یه روایت میگه کل بیماری ها، جمعش میشه کل بیماری های ژنتیکی. بیشتر بیماری های ژنتیکی است، منشأ ژنتیکی داره. حالا هر مدتی جن یه بیماری کشف میشه، این جن بیماری سرطان است، این جن بیماری گری است، این جن بیماری جدام است، این جن بیماری، هر مدتی جن یه بیماری کشف میشه. پس این فرمایت کل الدا کدوم دا مراده؟ از روایت دیگر استفاده میکنه این دایی است که اون بیماری که منشأ ژنتیکی دارد. خیلی خوب، اون میشه آنفولانزا با سرماخوردگی فرق کن. بله؟ اگر آنفولانزا باید درمان کرد، خود سرماخوردگی درمان نباید کرد. همون ترشح آب که روایت بگه همینه، فضول فرس خواهیم کن انشاءالله، مواد زائدی که در سر باید خارج بشه از راه بینی. این بمونه انسان بیمار میشه، خارج بشه خوب میشه. بله، بلکه ائمه ما مشتاق بودن فرزندانشون مبتلا به سرماخوردگی بشوند. میپرسیدن کسی مبتلا نشده از فرزندانم به سرما؟ خوشحال میشدن، خدا را شکر میکردن، چون این ایمنی از بیماری های سختر. مشکل این است که انسان مبتلا به سرماخوردگی نشود، چون اینجا احتمال زیاد دارد که مبتلا به بیماری سختری شود. ولی اگر مبتلا به سرماخوردگی شد دیگه این اعمال در امان خواهد بود. نه، ترشحاتی که در سر، جینی که در سر فرموده، ترشحاتی که در سر، این حتی جن باید از جن خارج بشه و جمع بشه و از بینی خارج بشه. نه، فرق با سرما، فرق میکنه با سرما خوردی. ببین اونی که سرما خوردگی گفته میشه. بله، بعد در روایت میفرماید که امام صادق صلوات الله و سلام علیه به یک کسی است که فرزندانش را آموزش میدهد، میفرماید که بیفرمود اذا کما احد اولادی فعلمنی، اگر یکی از فرزندانم مبتلا به سرماخوردگی شد به من خبر بده. فکانن مؤدبی، بهش میگن مؤدب، فکانن مؤدب، این هم میامد و خبر میداد که فلانی مبتلا به سرماخوردگی شد. امام چیزی نمیفرمودن. بعد این شخص عرض میکرد که به من امر کردی که به بهت خبر بدم، حالا که بهت خبر دادم عکس العملی نشون ندادی، مثلا درمانش نمی کنی، به فکر درمانش نیستی. بله، و من خبر دادم. فلم ترد علی شیء، یعنی امام فرمود انه لیس من احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر رگ جذام، جن جذام داشته باشد. فاذا حاجه قام الله بالزکام، هر وقت هیجان پیدا کند خداوند این جن جذام را به وسیله سرماخوردگی سرکوب می کند. ببینید امام چه میخوان بفرماید؟ میخوان بفرماید که این چیز خوبیه، ای درمان و ایمنی و پیشگیری از بیماری های سختری است. خیلی خوب، پس در حقیقت ببینید یک مسئله خیلی ساده و این است که از این روایت و اون روایت، کل روایت باشه با روایت استفاده بشه که فصل سرماخوردگی فصل بیماری های ژنتیکی هم هست، فصل جوزام هم هست. از مجموع روایت این استفاده بشه، فصل سرماخوردگی که فصل زمستان است، فصل بیماری های ژنتیکی هم هست. بعد ما میریم به تو روایات دیگر، تو آیل و اسباب دیگر، میبینیم بیشتر علت های، بیشتر علل و اسباب ابتلا به بیماری های ژنتیکی و جزام خوردن شاهی در روایت میاد انشاءالله خوردن شاهی. ببین شاهی در کدوم فصل میاد؟ در فصل زمستان. فصل زمستان فصل شاهی، فصل شاهی فصل بیماری ژنتیکی، فصل بیماری ژنتیکی فصل سرماخوردگی. علی حبیبیم بحث تمشت. بله؟ شاهی نباید خب بخصوص شب نشد. بیماری دومی است که از بیماری بله بله هم فصل کلا فصل خورده شاهی بعدا خواهی گفت. شاهی حاملشون یکیه؟ خب شما میفرمود که ما من اخدین همه جنه جزام دارند، ولی نمیتونم بگم همه ویروس جزام دارند. آره ها منشه ویروسی داره. خب ما درسته، ولی ما در مورد کلا قضاوت ها تابع موضوع هستیم. موضوع ما سرماخوردگی است. اگر سرماخوردگی شامل آنفولانزا هم می شود از نظر اطلاق عرفی ما اون را میگیم همونه. ولی حالا به نظر می رسه که ممکنه نیستیم. اگر از نظر اطلاق عرفی سرماخوردگی شامل جزام می شود، بنده عقیده بهش بله شامل آنفولانزا می شود. بنده عقیده این است که اگر آنفولانزا همراه با تب باشه دیگه شامل این نیست. فرق بکنه
تو روایات کلامی مصر مطابق به زمان خودشه. باید ببینیم اون دو کامی که تو کلام هست.
اگر اینجوری دیگه نیازی نیست نماز بخونی، بگیم نماز مال زمان معصوم بوده.
دو کامی که میگن آیا شامل آنفولانزا اصلا میشد؟
ها منظور همین آیه حرف دقیقه و اون این است که باید ببینیم در زمان معصوم کلمه سرماخوردگی آیا شامل آنفولانزا میشود یا اون بحث هست. بله این قبوله. من هم همین عرض کردم، بلکه چیزی که از روایت استفاده میشه اگر آنفولانزا هم را با تب بود دیگه مشمول این روایت نمیشود، چون اون سرخش فرق میکنه. من نهو یاد نمرودن. خب در ما بیماری دیگری است که درمان است و مفید است و نافع است، منفعت دارد، جوش و دمل است. جوش و دمل نباید درمان کرد، زیرا پیشگیری و ایمنی از بیماری های سختری است. روایتش باز از پیامبر می فرماید لا تکرهوا الدمامیل، از جوش و دمل بدتون نیاد. و تا مراد از دمامیل ای جوش و ای دمالیست که مواد چرکی داخلش هست، حالا یا با فشار خارج بشه یا خارج نمیشه، مهم این است که مواد چرکی دارد داخلش، چرک و خونابه. نه حالا دست زدنش مهم نیست، ولی میخوام بفرمایید که میخوام بفرمایید که مراد از دمال کدوم دمالیست، از جوش کدوم جوشیست. از روایت استفاده بشه اون جوشیست که داخلش چرک هست، داخلش مثلا خونابه هست و چرک باشه یا مواد سفید باشه، مهم نیست چرک باید باشه، چی سفید چی سیاه چی قرمز. می فرمایند که لا تکره الدمامیل، از دمل و جوش بدتون نیاد. فإنها امان من البرس، ایمنی از بیماری پیسیست. یعنی اگر کسی خود را از این جوش درمان کرد مبتلا به پیسی، احتمال ابتلا به پیسی زیاد خواهد شد. بله این هم درمان ژنتیکی و سرکوب میکند جرم پیسی را. روایتی از پیامبر میفرماید ما من احد من ولد آدم الا وفيه ارقان، نیست کسی از فرزندان آدم مگر اینکه دو تا ژن داشته باشد. ارق فی راسه و هیج جذام، ژنی که در سر سبب ابتلا به جذام میشود، هیجان جذام میشود. و ارق فی بدنه و هیج البرس، ژنی که در بدنش سبب ابتلا به پیسی می شود، بیماری پیسی را به هیجان می آورد. فإذا هاجر عرق الذي في الرأس، هرگاه اوژینی که در سر هیجان پیدا کرد، چهش پیدا کرد، صلات الله عز و جل علیه زکام، خداوند بیماری سرماخوردگی بر او مسلط میکند. حتی یسیل ما فیه من الداء، این مواد زائدیست که سائلم هست، مایعم هست، در درون او خارج میکند. سرماخوردگی میاد، این مواد زائدیست که سبب هیجانش شده، سبب جهشش شده، این مواد را خارج میکند، موادی که مایع به شکل سیلان خارج میکند. سیل بله؟ خب اگر چلک داره شامل میشه دیگه، اگر چه عرض کردم، اگر چلک داره شامل میشه، یا مواد، اگر مواد زهم، مواد زاید را داشته باشه شامل میشه. نباید درمان کرد، البته دوباره نباید درمان کرد. و معنید که وَإِذَا هَاجَ الْعَرْقِ الَّذِي فِي الْجَسَدِ، هرگاه این جینی که در بدن هیجان پیدا کرد، جهش پیدا کرد، صلات الله علیه الدمامیل، خداوند این جوش ها بر او مسلط میکند. حتی یسیل ما فیه من الداء، این مواد زائدی که در اون جین وجود دارد خارج میکند. فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ بِهِ زُكَامًا، اگر کسی دید که مبتلا به سرماخوردگی شد یا مبتلا به جوش و دمل شد، فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، خدا را شکر کند، عز و جل علی العافیه، یعنی خلاصی پیدا کرد، نجات پیدا کرد از بیماری سخت، خدا را شکر کند به خاطر سلامتی. بند فرماید از زکام و فضولون فر رأس، مواد زائدی است که در سر است. بله؟ سینوزیت؟ بله، رب ببینه. خیلی خوب. بند؟ بله. خب. نباید درمان کرد، نهایتا همینه. آره، این کرم ها نباید استفاده کنن، کرم مواد شیمیایی، داروهای شیمیایی که میمالند که این جوش ها از بین، خصوص خانم ها، این جوش ها از بین بره، این کار نباید کرد. این چون بعدش بشته سرش ابتلا به فیسی هست، سبب ابتلا به فیسی میشه. بله؟ اینی که بنده، البته سرماخوردگی حتی ریشه ای هم نباید درمان کرد، ولی راجع به جوش به نظرم اینجور که بنده میفهمم از مجموعه روایات، همون علائمش و عوارضش را نباید درمان، همون ظاهر دونه ها را و جوش ها را، اما اگر ریشه ای بخواد درمان بشه اشکالی ندارم. بله، ببینید سرماخوردگی زمان دارد، زمانش چقدر؟ 3 روز است. این میاد وارد بدن میشه، ویروس وارد بدن میشه، بعد از 3 روز خود به خود خارج میشه. ولی وقتی زیاد شد، درمان همه ذکر کردم، براش درمانی معرفی کردم، اون صوتی که ما داریم درمانش میکنه. در عین حال باز همه فرماید اگر وقتش گذشت درمانش اینه، درمانش اینه، صوت یه انفیه، این درمانش انفیه است. ولی اگر درمان نکنید بهتر، اصرار دارن روی مسئله، مدتش که بگذره و از مدت تجاوز کند درمانش اینه، ولی اگرم درمان نکنی بهتره، به نفع خودتون هست. خیلی خوب. عرض کردم همون صعود خودش این کار را میکنه، صعود این خلطه که قرار ظرف 2 روز آینده خارج بشه، ظرف 10 دقیقه از سر خارج میکنه. این کندش و سیاه دانه، کندش نصف سیاه دانه است، یعنی سیاه دانه دو برابر کندش، اینا آسیاب کنن و تو بینی سبب عصه میشه، عصه آور است و کل آبی که آب سر را، آب زاید سر را خارج میکنن. نه فرق میکنه، اون مواد شیمیایی داره. استنشاق خوبه، ولی استفاده از این انفیه که عرض کردم که درمان سرماخوردگی هم هست، این فورا سرماخوردگی رو ختم میکنه. درمان سرماخوردگی هست، میفرماید که این درمانشه، امام میفرماید این درمانشه، ولی نکنید بهتره، یه روزی خواهیم خورد. این بیماری دوم بود. بیماری سوم ورم ملتحمه است. این ورمه که زیر پلک از خود پلک ورم میکنند. پیامبر میفرماید لا تکره الرمد، بدتون نیاد از ورم ملتحمه، فانه امان من العمى، ایمنی و پیشگیری از کوریست. این هم بیماری است. زیر پلک. حالا ملتحمه کدومی که حساب میشه؟ حتی من خیلی دقیقه ورم ملتحمه. ببین در فارسی و در عربی بهش میگن رمد، بیماری رمد معروف. این ورمی است که هم زیر پلک را شامل میشه، هم شاید کل چشم را شامل میشه. یک ورمی که کل چشم را شامل میشه که حضرت امیر مبتلا بود در جنگ خیبر. در فارسی میگن ورم ملتحمه. حالا شاید هم محل اتصال چشم به بقیه بدن هم شامل بشه و زیر پلک و خود پلک را هم شامل میشه. فرمایید بدتون نیاد، فانه امان من العمى. این هم عامله ویروسیه، نه نمیشه اگر ویروسی نباشه، چون اینا همه تعدیل ژنتیکی عرض کردم. خب بیماری چهارم سرفه است. سرفه میفرماید، باز پیامبر میفرماید لا تکره السعال، از سرفه بدیتون نیاد، فانه امان من الفالج، ایمنی از فلج است و از فالج است، از سکته مغزی. اگر ببینید امروزه سکته مغزی خیلی زیاد شده، علتش درمان سرفه. هر کی مبتلا به سرفه میشه و سریع میره داروخانه یا دکتر یا اکسپکترانات یا چیزی مصرف میکنه، سرفهش درمان میکنه، یه مدتی بعد هم سکته میکنه، زمینه سکته مغزی را فراهم میکنه و زیاد میکنه. ببینید نکته دقیق، یک نکته جزئیه، انسان باید رعایت کند. البته سرفه به عقیده من دو چیزه، اینایی که منشأ قلبی داره اینا نباید درمان کرد، اینایی که منشأ ریوی داره، ریه مثلا شش ملتهب بشه، منشأ که در شش باشه، عفونت شش، التهاب شش، باید درمان بشه. عقیده بنده این حالا روزی خواهیم بحث خواهیم کرد. گاهی منشأش قلب، اونی که مربوط به فلج است. خب این هم بیماری چهارم هست. روایتی داریم کامل که تمام اینها را جمع میکنند، از پیامبر میفرماید لا تکرهو اربعه فینال اربعه، چهار چیز بدتون نیاد، چون اینها برای چهار چیز دیگر مفید است. لا تکرهو زکام، از سرماخوردگی بدتون نیاد، فینهو امان من الجذام، ایمنی از بیماری جذام است. ولا تکرهو دمامیل، از جوش و دمل بدتون نیاد، فانه امان من البراس، ایمنی از پیسی. ولا تکره الرمد، ورم ملتحمه، بدتون نیاد، فانه امان من العمى، از کوری، ایمنی از کوریست. ولا تکره السعال، از سرفه، بدتون نیاد، فانه امان من الفالج، ایمنی از فلج و سکته مغزی. خیلی خوب، از مجموع روایت استفاده میشه. اینها این چهار تا بیماری مفید. حالا علی القاعده باید بگیم با بیماری های دیگر بیماری های مفیدی نیست. بجز اون تحفه های سگانه که گفتیم، تب است و مثلا علی الرمد که اینجا آمده، سردرد، صداع، میگرن. میگرن و تب این دوتا هم استثناء میشه. این چهارتا با اون دوتا ششتا بقیه علی القاعده باید بگیم که بیماری که ضرر دارد و نفع ندارد. خب حالا بله رسیدیم به تقسیم بعدی. تقسیم اول بود که بیماری های مفید و بیماری های غیر مفید. تقسیم بعدی بیماری هایی که درمان دارد و بیماری هایی که درمان ندارد. سوال اول این است که آیا ما داریم بیماری که درمان ندارد؟ با توجه به این است که پیامبر می‌فرماید لکل داء دواء، برای هر بیماری درمان. خب برای سلامت لبم شرمان وقت تموم شد و صلی الله علی محمد و آله.